و دو سه مورد دیگه هم بود که ارکسترال بود، البته درست بعد از 57 یعنی تو 58 به بعد شد، گروه چاوش بود، هنرمندانی مثل علیزاده، مثل لطفی اومدن و مشکاتیان ها اومدن و کارهای ارزشمندی رو انجام دادن، گروه چاوش به خصوص با شهرام ناظری، خوانندگی شهرام ناظری و دیگر عزیزان اومدن و اونها هم فعالیت های کردن. حیفه نگیم، اما اصلی قضیه تو سرودهای دهه فجر همین چند تایی که حالا بخواییم به چند تاش اشاره کنم.
یک سرود یک روایت.
خمینی امام یکی از کارهایی بود که خب گفتم من اون چند روزه مونده بود به انقلاب که دیگه امام میخواستن بیان وارد ایران بشن که ای پرواز ها لغو میشد و اجازه نمیدادن، یک گروه 50,000 نفر، البته قرار بود 5,000 نفر، بعد شد 50,000، جزء مستقبلین بود، یعنی کسانی که گروه استقبال رو تشکیل میدادن در فرودگاه و بین دانشگاه تا فرودگاه و تو مدرسه رفاه که بعدها مدرسه علوی، این دوتا شکل گرفت. منم اونجا حضور پیدا کردم چون من دکتر باهنر، شهید باهنر خب معلم من بود، دبیر من بود تو دبیرستان و خیلی از این دوستان رو خب میشناختم. یه دکتر عباسی بود که توی حزب جمهوری شهید شدن، روحانی بودن، ایشون هم دبیر ما بودن. از طریق اینها متوجه شدم، خب منم اسم نوشتم، گفتم هیچ کس رو نمیشناخت ولی همه با هم آشنا بودن چون هدف یکی بود. اونجا کاری رو توی فرودگاه من خلاصه با مکافات، البته اینم داستان داره بخوام بگم خیلی طولانی میشه، فقط کارتهایی رو درست کرده بودن برای همه که اونجا تو فرودگاه شهید بهشتی میامد و دونه دونه میداد این بچه ها برن تو فرودگاه که دیگه قطعی شد 11 بهمن و این ساعت گم شد این چیف، خلاصه به هم ریخت کیو را بدن کیو را ندن، دیگه ما هم گم و گور شدیم اونجا و خلاصه من با یه زبلی با اینکه مجروح هم بودم رفتم تو فرودگاه تو بالکن اون گوشه ایستادم. دیگه یکی دو ساعت طول کشید تا هواپیما بیاد و تا امام بیان تو سالن. من اونجا بود که خب دیدم کسی که قرائت قرآن رو کرد، نوجوانی بود که بعدها شد محمد اصفهانی، خب تو رادیو هم مرتب میدیدیمش، دوست عزیز من، و دیدم که یه تعدادی وایستادن. خب من جز اونا نبودم اصلا و نمیدونستم هم که دوست خوبم همین به شاهنگیان عزیز دوتا کار دیده برای این کار، یکی همین خمینی امام هست، یکی برخیلی. من دیدم گروه وایستادن، یه نفر یه تکبیری گفت و یه شعاری داد و بلا فاصله شروع کردن. من دیدم از کوچولوترین سن هست تا همسن من یه جوان، رفتم بزرگترینشون رو دیدم شعرهای دستشون. خب منم کار موسیقی میکردم، کاری نداشت، تمرین نیاز بود برام، منم کنار اونا ایستادم. باز میترسیدیم، یعنی هر جا دوربین میومد میدیدم مثلا اینکه داره میاد، خب خیلی کم بود دوربین، مثل امروز نبود که هر کسی دستش دوربین باشه، خودم رو کنار میکشیدم که توی دوربین نیفتم، مثل همیشه توی راهپیمایی ها من هر جا دوربین میدیدم به قول خودمون قایم میشدم. خلاصه شروع کردیم خط اولو که اینا خوندن، از خط دوم منم خوندم، یعنی این برای من این ذکر مهم هست که توی اون تاریخ حضور داشتم و بعدها به خود حمیدم گفتم که حمید جان من بدون اینکه با تو تمرین کنم اونجا این سرودو خوندم همراه من. باز با ترس و لرز کار تموم شد و خلاصه تا بیایم بریم گفتن که همون بچه ها گفتن به من که میخوایم بریم یه دونه دیگه هم هست بهش زهرا بخونیم به نام برخیزی، گفتم ایشالله میرسونیم خودم. من یه موتورم رو توی کدوم از اون درخت هایی که به فرودگاه مهرآباد بود یا درخت کاجی بود با زنجیر بسته بودم و یه قفلم زده بودم بهش. حالا اینقدر جمعیت زیاد اومدم بیرون برای اینکه نمیتونستم راه برم، یعنی میتونستم راه برم ولی بودو هم قاطی مردم یکی بهم تنه بزنه یه چیزی، گفتم برم موتور رو بردارم برم سمت بهش. آقا اومدیم، حالا یا تو اون هیجان بودیم یا واقعا نمیدونم، یه رندی به قولی موتور ما رو برد، هر چی گشتم گیر نیوردم و یادم هم نبود کدوم درخت بود، فقط یه اسکاف رو نگاه میکنم موتوری نیست. خلاصه اومدیم بیرون که اون جمعیت عجیب و غریب واقعا اجازه ندادن ما حتی یک کیلومتر بریم و متاسفانه من نتونستم به اونجا برسم. به خود بعدها دیگه تو رادیو مرتب این کار رو پخش میکردم ذکر میگفتم راجبش و توضیح میدادم که سازها چی هست، کی ساخته، چی ساخته، که خب دیگه بعدها که حمید عزیزم شاهنگیان گرامی شد مدیر واحد موسیقی دیگه باش بودیم و رادیو رو سوا اینکه حالا من کار تهیه میکردم سردبیری و نویسندگی، اصل کارم رو گذاشته بودم رو هل دادن موسیقی و اینکه چه جایگاهی پیدا کنه این موسیقی. حتی هنوز خط مشی ما نداشتیم و با دیدارهایی که با بزرگان من خودم میرفتم، کاری به مدیران و عرض کنم که دیگر عزیزان سیاست مدار نداشتم، یعنی خودم گفتم وظیفمه برم دنبالش بتونم اون رو به یه جایی برسونم و این اتفاق میفته.
خمینی ای امام،
خمینی ای امام این توی این توی باز داره هم قسم احری من آن دوست داره هم و بر شعار تو به راه حق بیا زماز و راز و رو زماز و راز سلا خمینی ای امام.
غیر از این کاری که با آقای حالا شاهنگیان بود و بحث خمینی ای امامی که تو فرودگاه شما همراهیشون کردید، از حالا سرودهای دیگه هم خاطره ای داری؟
بله فراوان. و میگم که ما این چند نفر مرتب دنبال این بودیم که اگر کاری قراره ساخته بشه خب متوجه میشدیم دیگه، یا حضور پیدا میکردیم یا در کنارشون بودیم تو استودیوها، یا وقتی میآوردن به نوعی اون کپی رو میگرفتیم. من تو استودیو باربر بودم، پلچوبی، اونجایی که من مجروح شدم اون شبا تیر خوردم به بهانه نمیتونم، چون پدر مادرم ورامین بودن من نمیتونم برم، اجازه میدیم اینجا شب بمونیم من و یکی از دوستام. به این بهانه کاستا رو میآوردیم اونجا میبردیم روی ریل، چون اکثرا هی کپی رو کپی میشد دورش تند میشد به قول ما میدوید. من برای اینا رو که نرمال کنم صداهای خوانندگان رو و کارهایی که اومده بود، اینها رو میبردیم رو ریل، دوباره من برمیگردوندم رو کاست، میآوردیم دست به دست حالا میدادیم. یه کار دیگه هم آقای شاهنگیان کرد که فوق العاده بود، اون موقع خود ما هم گول خوردیم در عد، برای اینکه نمیتونستن بگن، خودش با یک حالا گفته تو خاطراتشون، یعنی چند بارم که با هم تلویزیونی برمار بودیم انقدر ایشون کم حرفه، من همش توضیح میدادم که آقا ایشون این کارا رو کرده. یک موردش هم این بود، اون موقع تو تظاهرات یه نواری داده میشد، میگفتن بچه های فرانسه خوندن، دانشجوی فرانسه، چون امام اونجا هست. یه همخوانی بود که ما فکر میکردیم مثلا 20 نفر خوندن، در صورتی که این خود آقای شاهنگیان میرفته حالا نزدیک همون کاخ یه خونه بود گرفته بودن اونجا، شک نکنن دو تا دستگاه کاست ضبط صوت میذاشته میخونده روش اون شعر رو، دوباره از اون کاست میذاشته روی این کاست، یعنی با دو تا دستگاه ضبط صوت هی روهم میخونده، کاست ها رو هی جا به جا میکرده و آدم فکر میکرد 20 نفر دارن میخونن. که اون هم بعدن من اونم بردم رادیو و اونجا توضیح دادم که این دانشجویان فرانسه نیستن و این خود آقای شاهنگیان تو ایران خونده، این رو به عنوان دانشجویان فرانسه داده بود. یعنی ببینید چه فعالیت هایی میشد با جون و دل، نه ریا میرسید، نه کسی کاری داشت، نه دستوری میامد، خود جوش بود. من همیشه میگم اینطوری باید به دل بشینه، یعنی شما با جون و دل یه کلام انتخاب کنید، یه ملودی بذاری، حالا هر کی میخواد بخونه.
آقا بهمن خونین جاویدان گروه کور بود درسته؟
بهمن خونین جاویدان یه شاعری داشت به نام آقای همافر، آهنگش از حمید بهبود بود اگر اشتباه نکنم.
بله بله
برخوند. این به نظر می اومد که اون موقع می گفتن تولید مرکز فارس، به ما اینجوری می گفتن اون موقع. و یکی هم که این کارا اومد و یعنی ما بردیم، بعد دیگه به توضیحاتش من می رسیدم، یه دونه خمینی امام بود که حمید سبزواری بود، ساختنش حمید شاهنگیان عزیز بود که باز اینم گروه کر اجرا کرد، بعدها استودیویی هم شد. برخیزید برخیزید باز شعر حمید سبزواری زنده یاد بود، و آهنگ همین حمید شاهنگیان عزیز که 12 بهمن با اجرای گروه کلوپ تو هم تو فرودگاه اومدن اجرا کنن که نشد، بردن در بهشت زهرا اونجا انجام گرفت جلوی منظر حضرت امام. و اون الله الله رگبار مسلسل ها بود که افشین سرفراز شعرشو گفته بود، رضا روگری با گروه کر خوند، دوست خوبم فریدون خوشنود هم ملودیشو ساخت. این سال 57 واقعا، و انشاءالله که سلامت باشه رضا روگری عزیزم. بعدیش کاری بود که گفتم به صورت ارکسترال انجام گرفت و حرفه‌ای، دید چو بیرون رفت همون بویه گل
فرشته در میاد. بله،
اون ما آقای مهدی ابراوی زنده یاد که اونم بازی مستندی براش ساختن دوستان من، منم اونجا حرف زدم، معروف بود منوچهر ابراویز ولی اسم اصلیش مهدی ابراویز بود، گروه کر. و اینجا یاد کنم از یکی دیگه از عزیزانی که بین ما نیست، بهترین نوازنده، چند ساز به نحوه احسن میزد، دوست خوب من زنده یاد مشتبه میرزاده، اکثر این کارا رو اون ساز سلوش رو زد یا تو تنظیمش کمک کرد و هیچ جام اسمی ازش نمیاد، فقط با افتخار من هر جا که برنامه دارم یاد میکنم ازش.
بوی گل سوسن و یا سمن آید، حسب بهاران کن و حضرتن آید، جان به تن رفته با سوی تن آمد، رهبر محبوب فرحت سفر آمد، دید و بیرون رود فرشته در آید، دید و بیرون رود فرشته در آید، بگذرد این روزگار سفر از سفر، باز دیگر روزگار خوشی تر آید، بگذرد این روزگار پستر از دست، باز دیگر روزگار خوشی تر آید.
من زمانی که آقای ابراویز خب آشنا بودن، دوست بودن، میخواستم این رو اجرا کنن، خب گروه کورهایی که میخواست صدا کنه خب ما هم اکثرا آشنا داشتن، آشنای من بودن، آشنای خود ایشون هم بودن، حتی خب ما چون زیاد توی کار بودیم از بچه های ارکستر سمفونیک، من مثلا صدا کردم از آقای جهانگیری، از خیلی از دوستان بیالا بعدها خودشون تکخان شدن که بیام کمک بدم، نوازنده هایی که بودن، خود مجتبی میرزاده باعث شد که من میرفتم در اجرای اینها و میدیدم که با چه جون و دلی، خود آقای ابراویز هم واقعا یه نخبه بود تو این کار، مثل احمد علی راغب زنده یاد که واقعا تو سرودهای 8 سال دفاع فوق العاده کار میکرد و چه ملودیایی که من به خودشم میگفتم بعدها، میگفتم الان اگر واقعا همچی شعرهایی بذاری میتونی همچی ملودیایی، مطمئن بودم نه، خودشم میگفت نه دیگه، اون همدلی و همراهی بود، اون موج بود، اون زمان و مکان بود در موسیقی که ما میتونستیم به کار بگیریم. امروز هم اگر ما میخوایم یک کاری کنیم بمونه، باید زمان و مکان رو در نظر بگیریم و کلام که همیشه من میگم هم از محسنات هم از محسنات، ولی کلام های امروز متاسفانه اصلا یعنی تو هزار تا میاد شاید دو تاش خوب باشه. در هر حال این بوی گل و سوسن کار شد و فوق العاده، اینم وقتی ما از رادیو پخش کردیم توی اون روزها دیگه همه جا شنیده میشد، یعنی من هر جا میرفتم این کارا رو میشنیدم. هوا دلپذیر شد، اونم همینجور، هوا اونم گروه کر بود که اون موقع میگفتن که آقای شعرش از آقای بهزادی نامی بود که میگفتن دکترم بوده، خب من ندیدم ایشونو ولی میدونستم شعر هست، اینم باز منفرد زاده تنظیم کرد، هم میگم با یه ساز مثلا اورگیو کار میشد، خیلی ابتدایی ولی کار میگرم، یا با ملودیکا. در هر حال اینم گروه کر خوند که البته میگفتن ملودی منصوب هست به کرامت الله دانشیان و درستن بود، منطقه خب این رو امروزی ترش کرده تو ریتمش و اینها تغییراتی داد، ولی اصل ملودی بله مال ایشون بوده که امروز هم توی دهه فجر راحت پخش میشه.
به جوش آمد از خون درون
قدم هایی بوده که برداشته شده، روند حرکتی یعنی سیر سعودی ما داشتیم.
درست.
و تو 8 سال دفاع مقدس بهترین ملودی ها، بهترین اجراها، چه برای انقلاب، چه برای دفاع، چه برای اقوام اجرا شد، ساخته شد. ما کلی کار داریم. درست از سال 58 به بعد توی همه اقوامی که نام بردم میتونید پیدا کنید تو آرشیو که آذری های عزیز خوندن، ترکمن ها خوندن، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، لورستان و جنوب کشور، عرب های ایرانی، بوشهری ها، خیلی داشتیم. ما بندر عباس که حالا توی سالهای آخر یعنی 67-68 به بعد که دیگه پایان جنگ میشد، باز خوانندگانی از همین اقصا نقاط کشور عزیزمون ایران با ملودی های ایرانی، نه سنتی و قومی نه محلی، آوردن و امروزه در آرشیو صدا و سیما هست.
درسته.
و فقط کم پخش میشه. اینم گله من هست که
بله.
همه این فقط
انشالله که تهیه کنندگان اهتمام زیادی نسبت به پخش این سرودهای به یاد ماندنی در ذهن مخاطبان رو بورزن. و خیلی ممنونم از شما آقا. دهی فجر رو تبریک بگیم آقای جمع بزرگوار.
حتما این دهی فجر عزیز رو تبریک میگم به همه قهرمانان، خانواده‌های عزیزشون، تعظیم میکنم به خانواده شهدا، به خانواده جانبازان، به خانواده اسرا، خود اونها، هر کدوم که هستن تاج سر ما هستن و من به شخص افتخار میکنم به وجود نازنینشون، به شیمیایی های عزیز که دیگه از دست دادیم اگر رنگشت شمار مونده باشن، تعظیم میکنم محضر یکایک که اونها، خانواده های عزیز اونها، و امیدوارم که ما فراموششون نکنیم و فراموش نشید.
الهی آمین. خیلی متشکرم از شما آقای جمع بزرگوار از اینکه امروز همین فرصت رو در اختیار من و همه شنوندگان این برنامه در رادیو سبا حالا این وقت رو دادید که ما بتونیم این گفتگوی به یاد موندنی رو با شما داشته باشیم.
سپاسگزارم از شما. خدایا رو نگهدارتون باشه.
درود بر شما. ممنونم از شما و همه شنوندگان که امروز هم با ما همراه بودن.
وقتتون بخیر باشه. ما همچنان همراه شما عزیزان هستیم از شبکه رادیویی سبا بر روی موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز. به دوست داشتن کسانی که صادقانه و خالصانه دوستمون دارن مشغول باشیم که این بهترین و زیباترین دل مشغولی دنیاست.
تغییر نپذیرد توی وان که نمرد از تو نمیرد توی تا کرمت راه جهان برگرفت پشت زمین بار گران برگرفت تا کرمت راه جهان برگرفت پشت زمین بار گران برگرفت کمر بسته که ما بنده ایم گل همه تن جان که به تو زنده ایم اون چه کمر بسته که ما بنده ایم گل همه تن جان که به تو فکر روی آوری گر تو برانی فکر روی آوری دست از این پیش که دارد که ما زاری از این بیش که دارد که ما
درود بر شما شنونده های عزیز رادیو سبا، انشالله که امروزتون به خیر و نیکی باشه و لحظه هاتون سرشار از نور و عشق خداوند.
دشمن میخواد بگه که شما نمیتوانید یا ندارید یا نمیتوانید. بنده اصرار دارم به مردم بگم که ما می توانیم و ما داراد هستیم و امکاناتمون فراوان است.
ما می توانیم.
نانو فناوری که امروزه تمام حوزه های صنعتی و پزشکی را در تمام دنیا تحت پوشش خود قرار داده است، در کشورهای اروپایی و آمریکا قدمتی بیش از 60 سال دارد. اما ورود آن به ایران با فاصله زمانی زیادی پس از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. پیش از انقلاب در ایران هیچ پژوهشی در زمینه نانو اتفاق نیفتاده بود و حتی اسم آن هم به گوش پژوهشگران ایرانی نرسیده بود. پس از انقلاب پژوهش‌های علمی در حوزه‌های مختلف شروع شد و نانو فناوری هم برای اولین بار مورد توجه پژوهشگران ایرانی قرار گرفت. محققان یکی از شرکت‌های فعال در حوزه نانو آفاتکش ارگانیکی رو برای مقابله با آفات کشاورزی عرضه کردند که نه تنها برای محیط زیست و انسان مشکل ایجاد نمی‌کنه، بلکه بسیار ارزان‌تر از آفاتکش‌های شیمیایی. محسن کرمی مدیرعامل این شرکت نانو آفتکش ارگانیک تولید شده رو یک محصول دافع حشرات، کرم و انواع آفتهای محصولات کشاورزی به ویژه میوه ها دانست و افزود ما با بهره‌گیری از خواص آفتگریزی عصاره های گیاهی و فرمولاسیون تجربی بیش از 10 عصاره گیاهی این محصول رو تولید و به بازار عرضه کردیم. در حال حاضر در ایران 188 کشور دانش‌بنیان در حوزه نانو فعال هستند. ایران 229 اختراع بین‌المللی در این زمینه دارد و جزو 5 کشور برتر دنیا در نانو فناوری می باشد.
با اجرایی شدن دو پروژه نصب تجهیزات تصفیه آب مجهز به فناوری نانو، کیفیت آب شرب مردم کرمان بهبود یافت. در این پروژه ها با استفاده از فناوری نانو، فلزات سنگین نظیر آرسنیک از آب مناطق حذف میشه. این کار در قالب 5 پروژه تعریف شده و در حال حاضر 2 پروژه به اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفته و پس از اجرایی شدن این 5 پروژه کیفیت آب آشامیدنی 5 شهر استان کرمان بهبود قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
ایران در سال 1380 در زمینه نانو شروع به کار کرد، اما کشورمان خیلی دیر در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرد و رتبه 58 دنیا را داشت. ما توانستیم 258 شرکت مختلف ایجاد کنیم و این شرکت‌های دارویی به قدری تحقیقات و آزمایش انجام دادند تا ایران را به فناوری داروهای ضد سرطان رساندند. دنیا فکرش را هم نمی کرد ایرانی که به فکر فناوری نانو نبود پس از 20 سال به رتبه 4 علم نانوی دنیا برسد و ایرانی ها نشان دادند که می توانند کارهای بزرگی انجام دهند. تمام این دستاوردها تحقق این شعار است: ما می توانیم.